در ادامه تقسیم بندی دیروز یه قسمتی رو بخونیم، من سریع باید برم، همین قسمت رو بخونیم دیگه، چیز جدیدی رو فرصت نمی کنیم. تقسیمی رو داشتیم، اصول عملیه رو فرمودن که بعضی ها هستن که فقط وظیفه عملی رو بیان می کنن، بعضی ها انات به واقع دارن، اونهایی که انات به واقع داشتن برخی تنزیلی بودند و برخی محرز. در قسمت همین تنزیلی ها هستیم که فرمودن و یستم بل اصل و فی حالت بزل حاضر انایت تنزیلیه بل اصل تنزیلی، اصلی که میاد اون حکم ظاهری رو نازل منزله واقع قرار میدهد رو بهش میگن اصول تنزیلی. وقت تترتب علی هذه تنزیلیت فواید، و گاهی وقتا این تنزیلی بودن یک اصل فوائدی دارد. مثل چی؟ فمثلا اذا قیل به ان اصل الاباحت تنزیلیون، اگر ما مثلا اصالت الاباحه رو جز این تنزیلی ها به حساب بیاریم، اصالت الطهاره رو جز این تنزیلی ها به حساب بیاریم، ترتب علیه، مترتب می شود بر این اصالت الاباحه، حین تطبیقهی علی الحیوانه، مثلا هنگامی که تطبیق بدیم این اصالت الاباحه رو بر یه حیوانی، مثلا یه پرنده خریدیم، یک فرض کنید ماهی خریدیم، نمیدونیم که این جزء حلال گوشت هاست یا حرام گوشت ها، بر اساس اصالت الاباحه باید این رو حلال گوشت به حساب بیاریم دیگه. در این موارد طهارت و مدفوعهی ظاهرن مترتب می شود بر این اصالت الاباحه طهارت مدفوع این حیوان هم، یعنی این عرض کنم که پرندهی که خریدیم مدفوعش هم می شود طاهر و پاک. چرا؟ لأنها، چون که این طهارت مدفوع، لأنها هایش می خوره به طهارت مدفوع، طهارت مدفوع یک حیوان مترتبتون علی الحلیت الواقعیه، طهارت مدفوع خودش در نتیجه حلال گوشت بودن واقعی یک حیوان هست که مدفوعش هم پاک می شود. و هیه ثابتتون تنزیلا، هیه اینجا می خوره به حلیت نه به طهارت، و هیه یعنی این حلال گوشت بودن این حیوان ثابتتون تنزیلا با این اصل تنزیلی، با این اصالت الاباحه که گفت حکم ظاهری رو نازل منزله واقعی می کنیم. پس این اباحه ظاهری که حضرت اینجا دارن بیان می‌فرمان نازل منزله واقع میشه، و هی ثابتتون تنزیلا، یعنی این حلیت واقعی در مورد این پرنده که خریدیم ثابت است، یعنی حلال گوشت واقعی میشه، تنزیلا یعنی نازل منزله یک پرنده حلال گوشتش بدان این را، فکذالک حکمها، پس همچنین خواهد شد حکم آن، یعنی حکم کدام؟ طهارت مدفوعش، طهارت مدفوعش هم نازل منزله حلال بودن گوشتش خواهد شد. از آنجایی که اگر که این حیوان حلال گوشت باشد واقعا، مدفوعش هم پاک خواهد شد. حالا ما در مورد این وقتی که شک کردیم میایم به اصالت الاباحه که حضرت فرمودن به عنوان یک اصل تنزیلی میگیم نازل منزله واقعش کن، پس این حیوان مشکوک الحلیه میشه نازل منزله حلال گوشت واقعی و مدفوعش هم میشود پار. خداستون کنه آیت الله روانی که من نجف خدمتشون رسیدم منزلشون، یکی از نکاتی که برام سوال بود همین قصه بود، چون ایشون توی دروس تمهیدیه و هر شاگرد شیخ سعد هستند و از این نگاه خیلی مبانیشون قابل توجه. آیت الله روانی توی دروسشون، دروس فقهشون، در مباحث اطعمه و اشربه شون، نمیدونم خوندید یا نه، اونجا چند جا اشاره به همین اصل در حلیت و اباحه گوشت ها دارن، برخلاف مشهور فقها که میگن اصل در حیوانات حرام گوشت بودن است مگر وقتی ثابت بشه که این جزء حلال گوشت هاست. ایشون توی دروس تمهیدیه شون چندین جا اشاره دارن که نخیر، اصل بر اباحه و حلیت است، هر حیوان مشکوکی هر جز حلال گوشت دانسته می شود مگر این موارد خاص که ثابت بشه که جزء حرام‌گوشت‌ها هم موارد خاصی داره که حالا به در روایات قایم شده. ولی اینجور نیستش که یک حیوان مشکوک رو شما حق نداشتی باشی بخوری. اصل نگاهشون کاملا متفاوته. وقتی مثل رسیدن به همین موارد اشاره کردن، هم به بعضی از آیات روایات، هم به این اصولی که از کردم، یعنی همین امارهی که دیروزم بحثشو داشتیم که حضرت دارن جعل حلیت میکنن، فرمان کل شیء لک حلال، آیت الله ریوانی هم به همین تناسب کردن دیگه، میگه وقتی حضرت دارن جعل حلیت میکنن، ما چرا بگیم که از حرمت در گوشت هستش؟ نه، شارع برای ما جعل کرده حلیت رو، واقعی حلیتی که حالا ما اسمش رو زیر حلیت تنزیلی، ولی خودش داره میفهمه کل شیء لک حلال دیگه. اینا خیلی نکاتی هستش که دیروزم شما گفتید که علما قائل هستن یا خیر، بعدش خواستم این رو یاد داشتم داشته باشید که خود آیت الله ریوانی یکی از کسانی هستن که به این مبنا ظاهرا قائل هستن که کاملا یک نگاه اماره‌ای و دلیلی رو داره نسبت به این اصول تنزیلی، یعنی داره میگه که تو کاملا باید این رو به عنوان یک دلیلی از طرف شارع به حساب بیاری که تکلیف این هستش که این رو پاک بدونی، حلال بدونی، معامله حلال و طاهر و غیره را داشته باشی. و اما اذا قیل، اما اگر که ما بیایم بگیم که ان اصل الاباحه لیست تنزیلیان، اما اگر کسی اومد گفتش که این اصالت الاباحه‌ای که اینجا گفته شده جنبه تنزیلی نداره، بل انشاء لحلیت مستقله، اگر کسی گفتش که این چه نیستش که این اصالت الاباحه اومده باشه و این حیوان رو نازل منزله یک حیوان حلال گوشت واقعی قرار بده که بتونیم ازش طهارت مدفوع رو هم نتیجه بگیریم، اگه کسی این مبنا رو قبول نکرد، بل انشاء لحلیت مستقله، اومد به عنوان یک مبنا، به عنوان یک اماره مستقلی در مورد این حیوان، در مورد این پرنده حلیتی رو نتیجه گرفت، فلا یمکن ان نقدها بها طهارت المدفوع، نمیتونیم از این طهارت خاصی که در مورد این حیوان داره انشاء میشه طهارت مدفوعش رو هم نتیجه بگیریم، چون اون نیازمند دلیل دیگری است. البته ممکنه باز به کمک اصالت و طهاره بگیم طهارتش مدفوعش پاک است، ولی از این حلیتی که به صورت مستقل برای این پرنده یا حیوان نتیجه گرفته شده شاید نشه ازش طهارت مدفوع او رو نتیجه گرفت. همینطور ممکنه باز در همین جا هم قابل مناقشه باشه که وقتی که ادله ما به صورت کلی و مطلق میاد هر حیوان حلال گوشتی رو مدفوعش رو پاک اعلام میکنه، وقتی که به صورت مستقل هم یک حیوان طهارت و حلال بودن گوشتش اعلام شد، دیگه طهارت مدفوعش رو هم باید ازش نتیجه گرفت. خب بگذاریم، بیاریم سراغ قسمت دوم که از اصول عملی محرز یا همون استصحاب هستش، فرد شاخصش استصحاب هستش که به ما فرمودن احتمال و شک خودت رو نازل منزله یقین قرار بده، والآخرو ان ينزل الاصل و اول احتمال المقوم له منزلت اليقین. بعضی از اصول جوری هستن که میان اصل یا همون احتمالی که مقوم اصل هست، اون شک و احتمالی که این اصل عملی رو برای من ایجاد کرده، این رو میان نازل منزله یقین قرار میده، به ان تجعل طریقیتا فی مورد الاصل، در این اصل که ما شک داریم در حقیقت به ما طریقیتی رو جعل میکنه، به ما میگه که این یقین سابقی که داری تو رو داره راهنمایی میکنه به واقع. در قسمت تنزیلی ها این چه نبود که واقع درش خیلی بار مشخص باشه، ولی در اینجا که در بحث اصول عملیه محرزه مثل استصحاب، احتمال خودت رو داری نازل منزله یقین قرار میدی، چون حضرت خود فرمودن که تو کنت علی یقین من وضوعه، تو وضوع داشتی پس خودت رو همچنان دارای وضوع به حساب بیاورد، کما دوی از آل کفل استصحاب من قبل المحقق ناینی و سید الاستاد مرحوم ناینی و مرحوم خویی، این دو بزرگوار در مورد استصحاب اومدن جداش کردن از بقیه اصول عملیه و اسمش رو گذاشتن اصل عملی محرز، چون تا حد زیادی چون حضرت اون یقین سابق رو معتبر دانستن، انگار تو داری واقع رو با همون یقین سابقی که داشتی میبینی. منتها یه فرق کوچکی بین بیان مرحوم ناینی و بیان مرحوم خویی وجود دارد که خیلی هم مهم نیست برای این جای بحث ما. فرمان علا فرق بینهما، یه فرق کوچکی بین این دو هست. حیث ان الاول مرحوم ناینی اختار ان المجعول آن چیزی که جعل شده است از طرف شارع هو العلم به لحاظ مرحله الجری العملیه فقط. مرحوم ناینی میفرماد که وقتی که شما میخوای جری کنی یعنی رفتار کنی، میخوای کاری رو انجام بدی، خودت رو نازل منزله علم به حساب بیاور. یعنی اگر میدانستی وضو داشتی چیکار میکردی؟ خب رفتی نماز دیگه. الان هم که تو شک کردی در وضو و امام صادق علیه السلام فرمودن استصحاب کن، جری عملی خودت را بر اساس یک انسانی که میداند وضو دارد قرار بده. جری عملی به لحاظ جری عملی و رفتار عملی خودت رو نازل منزله علم و یقین به حساب. و ثانی، اما مرحوم خویی یکم مسئله رو قوی تر بیان می‌فرمودند. فرمودند ان المجعول هو العلم به لحاظ کاشفیه. یعنی در حقیقت وقتی که امام صادق علیه السلام می‌خوان بفرمان که لانک کنت علی یقین من وضوئک فشککت، تو یقین داشتی پس شک کردی، به شکت اعتماد نکن، خودت رو نازل منزله یقین به حساب بیار. اصلا انگار امام صادق دارن علمی رو برای من جعل میکنن. ان المجعول یعنی آن چیزی که جعل میشه از طرف شارع در استصحاب چیه؟ علمی هست. به لحاظ اون کاشفیتی که داره امام صادق دارن به من علمی رو میگم اگه تو یقین نداشتی که وضو داری، خب الان هم به همون یقین سابقه توجه بکن، کاشفیت داره نسبت به واقع. فلم یبقى على مسلک جعل طریقیه فرق بین الاستصحاب والامارات فی المجعول على رأی سید الاستاذ. در نتیجه واقعا طبق نظر سید الاستاذ یعنی مرموی خویی، استصحاب فرق خاصی با امارات پیدا نمی کنه. یعنی چون هر دوشون دارن طریقیت به واقع رو نشون میدن. یعنی مبنا و مسلک طریقیت که امارات برای ما طریق الواقع هستند و از کنم دارن واقع رو به ما نشون میدن، فرقی باقی نمیمونه. انگار انقدر این مسئله استصحاب قوت پیدا کرد که رسید به حد امارات از نگاه مرحوم خویی. فلم یبقى على مسلک جعل طریقیه. بعد مسلک جعل طریقیه از مبانی بود که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری در بحث امارات بیان میکردن. مرحوم شیخ انصاری بحثایی که بحثای مختلفی که در امارات بیان میکردن فرمودن که چند مبنا رو بیان کردن، اینکه طریقیت مسئله سلوکیه بچه رو بیان میکردن توی رسائلشون مسئله مفصل شد. بعد فرمان اگر اون مبنای طریقیت رو در نظر داشته باشیم که امارات طریق علم واقع هستند و برای ما دارن نشون میدن و ما راهی هستش که ما رو میتونن به واقع برسونن، در این مبنا که بقیه علما هم اکثرا پیروان شیخ انصاری هستند در این مسئله، میفرمان که طبق این مبنا هیچ فرقی بین استصحاب و امارات باقی نمیمونه. استصحابی که مرحوم آقای خویی انقدر بالا بردنش و اماراتی که میدونیم طریق الواقع هستن، هر دوشون شدن طریق الواقع. بسیار مرحوم ناینی یکم ضعیف‌تر بود مبناشون در مسئله استصحاب. گفتن که اون به لحاظ جری عملی فقط امام صادق به ما اجازه دادن، نه بدن گفتن شک تو نازل منزله یقین است، در نتیجه همانند امارات رو داری واقع رو میری، نه تو واقع رو هنوز نمیبینی، تو همین شک داری که وجود داری یا خیر، ولی جری عملی خودت را جوری بچین همانند کسی که میداند وجود دارد. درکردی؟ در نتیجه اگه باز از تو بپرسن که وجود داری یا خیر میگی نه، ولی به من گفتن که مثل افرادی که یقین به وجود دارن بیام و نماز بخونم. مرحوم ناینی اینو میگن به لحاظ جری عملی فقط به ما این اجازه رو دادن. استصحاب اصل محرزت به این جهت. اما طبق مرحوم خویی خیلی قوی تر شد. برای چی؟ امارات یا اصول عملیه؟ سب کنید به سوالشون چیه؟
کلا مسئلهشون این بود.
چی؟ برای چی؟ امارات؟ امارات قطع که ذاتاً کاشف واقع هست. بحث طریقیت و علمیت مربوط به امارات بود. درست؟ مسلک مشهوری که مرحوم شیخ انصاری در بحث امارات مطرح کردن. بحث الان ما در مورد استصحابه، ربطی به امارات نداره.
مثلا منظورم اول حلقه ثالث است که
یادمه خوندیم پارسال توی بحث احکام ظاهری که میگفتیم ملاک احکام ظاهری چی هستش و توی اونجا گفتن که مسلک مرحوم ناینی جهل طریقیته که بعد از اون راه اومدن شروع کردن ملاک احکام ظاهری.
باز نگاه بکنید
مسئله
جهل
طریقیت شیخ
انصاری به خاطر
همین
یه
ذره برامون مشکل
شد. نه این بس اون حالا اگر اونجا رو باز مجدد نگاه بکنید ببینید آیا اختصاصی به مرحوم ناینی دیدن دادن، نظریه کلی تری هستش که از زمان شیخ انصاری مطرح شد.
ما اینجوری برامون جا افتاد که این مسلک و ایشون اونجا چیزی نگفتن تو این زمینه، مثلا مسلک ایشون مسلک جهل طریقیته ولی برای همه ما طوری جا افتاد که ایشون موقع این مسلک بودن و این مسلک اختصاص به ایشون داره.
باز نیازی به مراجعه
ایجاد برداشت ذهنی بوده و اینا تو کتاب چیز خاصی ننوشته بود، فقط بودون مسلک ایشون همینه.
و یسمر اصل فی حالت بزد حاضر عنایه بالاصل المحرز، این اصل عملی که مثل استصحاب باشه در جایی که این چنین عنایتی اتفاق میفته اسمش رو میذاریم اصل محرز، و حاضر المحرزیه این ویژگی احراز کنندگی که در استصحاب قرار داره گرفته قد یترتب علیها بعض الفوائد، فواید زیادی درش هست. فی تقدیم الاصل المحرزه علی غیره، ما هر جا میبینیم استصحاب مقدم میشود بر سایر اصول عملیه مثل برای تو احتیاط و تأخیر، اینها توی بحث تعارض عدل به اصول عملیه داشتیم دیگه، استصحاب بر همه اصول عملیه دیگه مقدم میشه. به چرا این کار اتفاق میفته؟ به اعتباری علمن، چون که استصحاب واقعا به نازل منزله علم گرفته شده، محرزه یعنی اون رو به منزله علم و یقین به حساب بیار. و حاکمن علا دلیل الاصل العملی الوحد، حاکم می شود استصحاب بر اون ادله اصول عملی دیگر بحث، بحث یعنی خالص و خالی، اونایی که اصول عملی دیگر هستند ادله شون تو رو همچنان در حالت شک نگر می داره، درست؟ اما استصحاب میگه تو نازل منزله یقین هستی و خیلی قوی تر عمل میکنه، درجه حاکم میشه بر سایر اصول عملیه. علامایتی فی محلی انشاءالله تعالی علیه. و هناک معنا آخر، مرحوم شهیدتر در پایان فرمان که به هر حال بر اساس اون مبنایی که ما بیان میکردیم و احتمال و محتمل رو میگفتیم یادتون هست، میگن که اگر بخوایم این اصل تنزیلی و اصل محرز رو هم به اون قضیه تطبیقش بدیم اینجور بیانی خواهد شد. و هناک معنا آخر للاصول العملیت المحرزه، یه معنا و یه بیان دیگری هم میتونیم برای این اصول عملی محرز داشته باشیم که ینسجم مع طریقت ناف تمییز بین الامارات و الاصول، که این معنایی که الان میخوایم بگیم هماهنگ و هم نوا هست با اون مبنایی که ما در فرق بین امارات و اصول میگفتیم که اگر احتمال بیشتر دیده شود این رو جز امارات میگیریم، محتمل قوی تر دیده شود جز اصول میگیریم. خب میفرمان که این بیان الانمون یه جوریه که به اونجا هم تطبیق میخوره که چی بگیم؟ و هو انهو کلما لوح زفی جعل حکم ظاهری ثبوتن، اگر وقتی که میخواست این حکم ظاهری ثبوتن جعل بشود اهمیت المحتمل فهو اصل عملی، روز از جایی که اهمیت محتمل بود که گفتیم جزء اصول عملیه میشه نه اماره. فان لوح ذا منضمن الیه، اما اگر در همین لحظه ای که اهمیت محتمل در نظر گرفته شده یه ذره بهش زمیمه بشود قوت الاحتمال ایزن، یه ذره قوت احتمالش هم در نظر گرفته بشه فهو اصل عملی محرز، این رو اسمشو میذاریم جزء اصول عملی محرز که استصحاب یکیشه، کما فی قاعده الفراغ مثلا، قاعده فراغ هم یکی از ایناست. خب قاعده فراغ وقتی که میگن که مثلا نمازی که به پایان رسوندی اون رو صحیح به حساب بیار و به شکت اعتنا نکن، به خاطر ملاحظه این استش که اون احتمال قوی که در افراد وجود داره این استش که این عملی رو بعد از این که دارن انجام می در حال انجامش با التفات و توجه و صحت انجام میدن معمولا احتمال این مسئله کمی قوی تر هست، در نتیجه اگرچه قاعده فرا یک اصل عملی هست چون واقع رو به تو نشون نمیده، تو رو برای اینکه وظیفه تو رو هنگام شک مشخص بکنه داره تکلیف تو بیان میکنه، ولی در این حال یه نیم نگاهی هم به واقع داره قاعده فرا، نیم نگاهی داره، چون قبلا هم داشتیم که در مورد کسی داره جاری میشه که هنگام انجام عملش التفات و توجهی داشت، و الا فلا اگر این چنین نبود میگیم نه، میره جز هم اصول عملی تنزیلی و جز محرز ها قرار نمیگیرد. و المحرزیت و به هذا المعنا فی قاعدت الفراغ، محرزیتی که با این معنا ما اینجا مطرح کردیم، لا تجعلها حجتا فی مثبتاتها، نمیتونیم قاعده فراغ رو حجتی به حساب بیاریم، الا ان نستظهارها من دلیل القاعده یترتب علیه بعض الآثار ایضا. وقتی که ما به دست میاریم و حجت میدونیم قاعده فراغ رو، یه سری آثار ازش استفاده میشه، اما اینکه هر نتیجه یا هر دلیلی هم باشه، چون اگه یادتون باشه در کسی که بعد از نماز شک میکنه میگم نمازی که خوندی درسته ولی برای نماز بعدی باید بری وضو بگیری، اگر قرار بود جمعی آثارش باشه میگفتم برای نماز بعدی هم لازم نیست وضو بگیری. من قبیل عدم شمول دلیل القاعده، یکی از آثاری که برش مترتب میشه این استش که شامل جایی نمیشود که لموارد انعدام الاماریت و الکشف نهاییان، یعنی در جاهایی که هیچ گونه اماریت و کشفی وجود ندارد شما نمیتونی از این قاعده استفاده بکنی. چرا؟ چون گفتیم به نیم نگاهی به واقع داره دیگه، اگر که تو شرایطت شرایطی هستش که اصلا نمیتونی کشف واقع داشته باشی، پس این قاعده فراغ هم نمیتونه به عنوان اصل محرز به درد تو بخوره. و من هنا یقال، این جمله آخر منظورشون از بالایی ها رو بیان میکنه، و من هنا یقال، به همین دلیل هستش که میان میگن که به عدم جریان قاعدت الفراغ فی موارد العلم به عدم تذکر حین العمل، به همین دلیل که میگن که اگر که شما میدانید فی موارد العلم به عدم تذکر حین العمل، به مواردی که میدانید که هنگام نماز اصلا حواست نبوده، به مواردی که علم دارید به این که حین العمل یعنی در حال نماز اصلا حواست نبوده که وضو داری یا نداری، در این جور موارد میگن اصلا نمیتونی از قاعده فراغ استفاده بکنی. در نتیجه میگن اون مواردی که پس یه خط میریم بالاتر دوباره میگیم، گفتیم من قبیل عدم شمول دلیل قاعده، یعنی این قاعده فراغ شامل نمیشود کجاها رو؟ لموارد انعدام الاماریت و الکشف نهاییان، جاهایی که اصلا هیچ گونه اماریتی نداره. اماریت یعنی اشاره به واقع، کشف از واقع. وقتی که در نهایت شما فهمیدی که هیچ گونه توجهی به واقع نداشتی، مثل کسی که اصلا حین نماز هیچ التفاتی نداشته، قبل از نماز غفلت کامل داشته، در اینجور موارد گفتیم قاعده فراغ جاری نمیشه دیگه. اگر تو باشه توی حلقستانی بحث استصحاب تقدیری، برید نگاه کنید توی حلقستانی بحث استصحاب تقدیری که داشتیم اینجا بود که گفته بودن که طرف قبل از نمازش شک نکرده، ولی میگه که اگه من قبل نماز حواسم بود و شک میکردم چجور باید، مثلا چون قبلش یقین به الحدث داشتم، اگه قبل نماز شک میکردم و استصحاب میکردم یقین به حدث داشتم، در نتیجه نمازم باطل است. میگن اینجور استصحابی اسمش میشه استصحاب تقدیری، محل جریانش در کسی است که التفات داشته باشه، بگه اگه من توجه داشتم و فکر میکردم و شک میکردم استصحاب جاری میکردم، نه اینجور مسائل اصلا جاری نمیشه. محل جریان قاعده فراغ هم کسی است که توجه به نماز داشته باشه و حواسش باشه که آیا من وجود دارم آیا ندارم، و الا در غافل کامل قاعده فراغ کمکی به حالش نخواهد کرد. من باید بیمارستان برم زودتر. و سلام علیکم و رحمت الله. گفتن که برم حالا جزئیاتش میگم.